اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، به بخش دوم برنامه امشب از رادیو آشنا برنامه دری خوش آمدین. در این بخش مشروع خبرها و به تقریباً برنامه گفتشنو تقدیم می شود. و ما در مشروع خبرها، جنرال کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول در مورد حادثه درگیری شب این هفته یک شنبه در مورد درگیری بین تعدادی از افراد محل و تعدادی از مهاجرین بیانیه‌ای را صادر کرده است. طبق این بیانیه جنرال کنسولگری افغانستان در استانبول، تنها یک فرد در نتیجه درگیری کشته شده که آن فرد جوان ترک کردی بوده است که توسط افراد خارجی کشته شده است. در خبرهای قبلی از کشته شدن یک جوان افغان گزارش شده بود که این کنسولگری آن را رد کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار را به دوش گرفت. مقام‌های محلی گفتند که در این حمله 6 نفر کشته شد که در میانشان دو پلیس و 4 غیر نظامی شامل است. همچنان از زخمی شدن 17 نفر به شمول 5 منصوب پلیس در این رویداد خبر داده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله گفت دهشت افکنان با حمله به نهادها و دست اندرکاران رسانه‌ای می‌خواهند صدای رسای آنانی را خاموش کنند که همواره برای بیان حقایق تلاش می‌کنند. رهبر ارشد ایران از مردم تقاضا کرده تا پرشور در انتخابات رئیس جمهوری جمعه آن کشور شرکت کنند. آیت الله علی خامنه ای از رای دهندگان تقاضا کرده تا با اشتراکشان در انتخابات پیامی به ایالات متحده بفرستند. خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ایالات متحده و متحدین آن شامل صدر اعظم به گفته یا او رژیم صهیونیستی اسرائیل از نزدیک انتخابات را دنبال می کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و کاندید میانه رو در صدد برنده شدن دوباره در انتخابات است. این انتخابات به طور گسترده به حیث همه‌پرسی در مورد نزدیک شدن وی به غرب تصور می شود. پالیسی که در نتیجه آن معامله هسته ای ایران با غرب در سال 2015 حاصل شد. وزارت خارجه آلمان می گوید که به خبرنگار بازداشت شده آلمانی ترک تبار در استانبول اجازه دسترسی کنسولی به آن کشور اعطا شده است. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت مقام‌های کنسولگری با دنیز یوسل در زندان در استانبول روز پنجشنبه برای دومین بار از زمان توقیفش در اوایل سال جاری ملاقات خواهند کرد. او میگوید که حکومت در مورد این دسترسی بسیار خرسند است. یوسل یک تن از خبرنگاران است که بعد از کودتای ناکام تابستان سال گذشته در ترکیه بازداشت شده است. او به تبلیغات دهشت افغانی و تحریک حس نفرت و همچنان جاسوسی برای آلمان و همکاری با حزب کارگران کردستان یا PKK متهم می باشد.
پلیس در سریلانکا بر هزاران محصلی گاز اشکاور شلیک کرد که آنان علیه یک پانتون خصوصی تپ اعتراض داشتند. معترضان میگویند که فعالیت آن مرکز آموزشی شاید رسم تحصیلات دولتی آن کشور را به خطر بیندازد. حدود 5000 محصل پانتون از این ممنوعیت رسمی در اعتراضی سرپیچی کردند که صبح چهارشنبه برگزار شد و از مرکز شهر کولومبو به طرف پارک شهر راهپیمایی کردند. این مسئله باعث برپایی مظاهرات برای چندین ماه در این کشور جزیره‌ای شد. دکتران و محصلان از حکومت خواهان بسته کردن انستیتوت خصوصی تکنولوژی و طب در این کشور هستند. تمرین‌های نظامی سالانه نیروهای بحری فیلیپین و ایالات متحده امسال از اجرای مانورهای دریایی حساس در جنوب چین پرهیز کرده است. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
تمرین‌های نظامی موسوم به بالیکتان به تاریخ 8 تا 19 ماه می شامل تمرین‌های فاجعه طبیعی در ساحل دریای اورورار در جانب جزیره عمده فیلیپین اقیانوس آرام می باشد. با این کار رهبر فیلیپین گام دیگر در جهت پیشرفت به سوی روابط قوی‌تر سیاسی و اقتصادی با چین برداشته است. فیلیپین و آمریکا ساعات پرمناقشه در دریای جنوب چین خود را دور نگه داشتند. اجتناب از تمرین‌های نظامی در دریای پرمناقشه دوستی رودریگو دوتردی رئیس جمهور فیلیپین با چین را بعد از 4 سال اختلاف آشکار که منجر به کشانیدن آن قضیه به محکمه مرافعه جهانی شد به پیش می‌برد.
سه آتش سوزی در جنوب سویدن ظاهراً با هدف قرار دادن پناهجویان به حیث حریق عمدی زیر تحقیق است. این مطلب را مقام‌های حکومتی سویدنی امروز گفتند. از زخمی شدن یا بازداشت فردی گزارش نشده است. اما پلیس در بیانیه‌های جداگانه امروز گفت که بیشتر از 300 پناهجو بعد از آن از محل تخلیه شدند که آتش سوزی شب هنگام در وکسجو، بوربی و مالیلا صورت گرفت. دلایل این آتش سوزی هنوز معلوم نیست. سویدن 163 هزار متقاضی پناهندگی را در سال 2015 ثبت کرده است. این کشور شاهد افزایش احساسات ضد مهاجرت در سال گذشته بود که شماری از این مخالفت‌ها با آتش سوزی عمدی با هدف قرار دادن مراکز پناهندگان صورت گرفت. اداره پلیس اتحادیه اروپایی یا یوروپول میگوید که این اداره به متلاشی کردن یک شبکه جنایی کمک کرده است که برای 10 سال در امر قاچاق مهاجران به اروپا دخیل بوده است و به آنان اسناد هویتی جعلی فراهم میکرد. یوروپول در بیانیه امروز گفت که 7 متهم این گروه شامل رئیس مظنون آن میباشد که در اسپانیا بازداشت شدند. در این میان یک فرد یونانی نیز شامل است. بعد از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر سفید از تقویت روابط دو کشور تحسین کرد. این دو رهبر اختلافاتشان را در خصوص جنگ با تندروان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه کنار گذاشتند. ترامپ و اردوغان هر دو پیوندهای دو جانبه‌شان را قوی توصیف کردند. با خبر آخر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هیچ اطلاعات محرمانه‌ای را به سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه هنگام ملاقات هفته گذشته‌اش در واشنگتن ارائه نکرده است. پوتین گفت متن آن ملاقات را به حیث سند در اختیار دارد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا. با حال گفت و شنود خبر اتری را به میزبانی نسرین محمود عزیزی میشنوید.
شنوندگان گرامی سلام، من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه امشب گفتمان هستم. اخیراً یکی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان برچسب یتیم‌های خیالی را به یکی از وزارت‌های کلیدی جمهوری اسلامی افغانستان یعنی وزارت کار و امور اجتماعی نسبت داده که گویا زیر نام کودکان بی سرپرست پول جمع‌آوری کرده و این در حالی است که قبلاً نیز توزیع 50,000 کارت جعلی به معلولین خیالی مطرح شده بود. در گذشته اساکر خیالی، معلمین خیالی و مکاتب خیالی سر و صداها را به وجود آورده بود. اما اکنون یتیم‌های خیالی پدیده دیگه است که در رسانه ها انعکاس یافته. آیا از نام اطفال بی سرپرست سوی استفاده های مالی صورت گرفته؟ چگونه این پدیده به وجود آمده؟ و معلولین و کودکان بی سرپرست چگونه تشخیص هویت می شوند؟ پاسخ از همین برنامه می شنوید. به مهمانان گرامی آقای سمیع الحق سمیع، مسئول بخش تکنیکی شمولیت معلولین در پروژه های مؤسسه HI یا Handicap International و خانم جمیله افغانی، معین بخش شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی سلام تقدیم میکنیم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای سمیع الحق سمیع، لطفا شما اگر ما در بخش کارتان کدام چیز تصحیح باشه برام بگوین، چرا پرودوسر برنامه امره چیزی میخواستن بگوین ما درست حرفشان گرفته نتانستم. بفرمایید.
با نام خداوند یکتا، احترام و درود با شما و به شنونده های رادیو آشنا. بله، ما میخواییم پیشتا بکنیم. وظیفه ما به صفت مشاور ارشد حقوقی اشخاص دارای مالیات در دفتر هندیکاپ اینترنشنال وظیفه انجام میکنیم.
بسیار خوب است. خب تشکر که موضوع را یادآور شدین. به هر حال شما لطفا بگوین که مؤسسه شما برای آوردن سهولت به معلولین چه نوع برنامه هایی را پیش میبره و آیا کودک ها هم شامل این برنامه ها هستن؟
دفتر هندیکاپ اینترنشنال از 1980 یا 1996 بدین سو در خدمت افغان ها هستن، خاصتا با مو کشور حسی پذیر که بیشترشان اشخاص دارای مالیات هستند. در این همه کتگری معلولین شامل هستند و هر سن و ذکور و اوناس همه از این برنامه مستفید میشه، چی کهنسالان هستن، چی خانم ها هستن، چی اطفال هستن و چی دختر هستن. ایچای در بخش های مختلف پروژه ها دارن، خدمات ارزا میکنن، از این جمله هستن مرکز باستوانی فیزیکی که در کندهار وجود دارن در صفخانه میرویس. در این مرکز خدمات فیزیوتراپی ارزا میشه و اعضای مصنوعی هر نوع که یک شخص دارای مالیات نیاز داشته باشه به اونها فراهم میشن و این خدمات 100% رایگان هستن. تقریبا سالانه 8000 مستفیدین دارن و پروژه دومی به نام اضطراری یا ایمرجنسی در کندوز داریم بعد از وامی حوادثی که در کندوز رخ دادن و تمام خدمات اونجا فعال بودن. ایچای تحت تلاش کردن که در کندوز خدمات مهمی و از شهر زارت امو مردمی که دارن امونه در بخش باستوانی و سایکوسوشال و اعضای مصنوعی خدمات آغاز بکنن. خوشبختانه که به یک سال میشه همین خدمات ما اعظم میشن در شمال در کندوز. و یک پروژه دیگه به نام شمولیت است که معلولیت ما میخواهیم که همه شمول باشه، یه مربوط یک وزارت، یک سازمان یا یک چادر نمی باشه، بلکه مسئولیت معلولیت یا شازدارت معلولیت تمام ارگان ها از این جمله تمام وزارتخانه دولت، دیگه سازمان ها، اینجوها در قبال معلولین مسئولیت دارن. به این خاطر به این پروژه ما تاپ تلاش میکنیم که کسانی که یا سازمان هایی که موضوع معلولیت در برنامه هایشان شامل نیستن میخواهیم که از این طریق ما از این پروژه ها اونها را تشویق بسازیم.
ببخشن آقای سمی، آقای سمی، امی مسئله شمولیت اگر کمک توضیح بتین که منظور از شمولیت چگونه است؟ شمولیت در پروژه های شماست یا شمولیت چگونه؟ ایزر روشنی بندازیم.
خب ما میخواهیم که امی دیگه اینجوهایی که هستن که معلولین از او برنامه هایشان مستفید نمیشن، ما میخواهیم که اونها در برنامه خودشان، در پروگرامه خودشان خود معلولین شامل بکنن. هر نوع خدمات اونها که ارزا میکنن با معلولین ترجیح بتن، با اونها اولیت بتن و اونها را شامل بسازن، از جمله استخدام معلولین در سازمان هایشان یا مثلا دیگه پروژه هایی که دارن از اون معلولین مستفید شود. ما چیزی که میخوایم اونها سر توانمندی معلولین باور ندارن یا معلومات ندارن، ما کوشش میکنیم که اونها را آگاه بسازیم از طریق ورکشاپ ها و سمینار ها و آموزش ها و برنامه پیش میبریم. فعلا هم در تقریبا در 11 ولایت همراه 5 اینترنشنال اینجو ها کار آغاز شدن که از او جمله آقا خان هستن، آکسفام هستن، پاملرن هستن، اکشن اید هستن و دیگه سازمان هایی که بزرگ هستن امرای اونها ما عملا کار آغاز کردیم. و یک پروژه بزرگ دیگه ما به نام تربیه فیزیوتراپیست هستن که به سطح کشور 208 نفر تربیه میشن و 3 ساله کریکولم داره. این پروژه با هماهنگی وزارت صحت عامه و اینستیتوت غزنفر این برنامه را پیش میبریم که تقریبا در 7 زون، در 7 مرکز اینها تربیه میشن.
تشکر، گوشی به دست شما باشه آقای سمی. که خانم افغانی موین بخش شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی هم روی خط هستن، به اجازه شما میپردازیم به اونا. خانم افغانی شما به برنامه خوش آمدید. آواز ما را میشنوید خانم افغانی؟ بله
سلام علیکم.
سلام، ما را هم بپذیرین. بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خدمت شما و خدمت برادر سمی و تمام شنونده های پروگرامتان
تشکر میکنم. خانم افغانی، اخیراً سوی استفاده از حقوق کودک های بی سرپرست در رسانه ها انعکاس میفید، تا چه حد موثق است به نظر شما؟
خواهر بزرگوار تشکر از سوال شما. متاسفانه افغانستان کشوری است که چالش های فوق العاده زیاد رکتی خود داره و متاسفانه در طول 40 سال جنگ روان ها متضرر شده، اقتصاد ها متضرر شده، مشکلات به تمام معنا وجود داره، از اون نمیتونیم به هیچ وجه انکار بکنیم، لیکن شاید یک مقدار بسیار بعض موضوعات در رسانه ها پرداخت داده شده که شاید به اون حد شاب نباشن. دیگه اگر کدوم موضوع خاصی که شما میخواین به طرفش اشاره کنین در خدمتتان هستم.
بله، یعنی در افغانستان بسیار اطفال هستند که بی سرپرست هستند، پدر مادر ندارند و جنگ ها زندگی رو پاشان ساخته و امروز معلولین در افغانستان در وضع بسیار اسفبار به سر میبرند و این کودک ها همچنان از حقوق از اینا چگونه تخطی ها صورت گرفته؟ چطور شد که امیتور یک مسئله به وجود بیه از کودکایی که پدر و مادر ندارن، سرپرست ندارن، یک مقدار کمکی که از طرف مؤسسات کمک های بخور نمیره برشان میشه او هم سلب شوه؟ شما چی فکر میکنین از نگاه بشری امی وزره؟ این چه قسم صورت گرفت؟ چطور شد؟
متاسفانه واقعیت های تلخ جامعه ما و شما که از این نمیتونیم چشم پوشی بکنیم، در مجموع زنها و اطفال در هر کشوری که در حالت جنگ است و یا در حالت خشونت است متضرر می باشند، بخصوصا و اطفال و فامیل هایی که بی‌سرپناه هستند و مشکلات اقتصادی و اینا دارند. مثل که شما می بینین دوستا شاید هستن، یک تعداد افراد سجو، هزمی تفلا، هزمی افراد که دارای معلولیت هستند سوء استفاده میکنند به خاطر منفعت های شخصی خود. مثلا یک تعداد افراد زورگوی در سیستم موجود داره، فساد، افراد فاسد در سیستم موجود داره، در جامعه وجود داره، از معلولیت از اینا و از بی‌سرپناهی اینا استفاده ای سوء میکنند و به خاطر منفعت‌های شخصی خود از اونا استفاده می‌کنند. که متاسفانه دولت با چالش‌هایی که داره، با مشکلاتی که داره، تا که مردم، تا که جامعه امرایشان همکار نباشه به هیچ وجه نمی‌تونیم به این مشکلات فائق بیاییم. که مثل که شما شاید هستین، در یه واخر یک تعداد اتحادیه ها هستن، یک تعداد شورا ها هستن که به نام معلولین، به نام اطفال بی سرپناه، به نام خانمای بیوه برنامه های شخصی و خصوصی خود پیش میبرند، حق تعداد زیاد معلولین و ورثای شهدا و یتیما را غصب میکنند که متاسفانه این چالش ها در اجتماع ما وجود دارند.
شما رد نکردین که گویا امی تخطی صورت گرفته. آیا کسایی که تخطی کردن و شناسایی شدن و یک مرجع معرفی شدن که یک نتیجه داده باشد و چی وقت میتونه که امی سوی استفاده ها استاد شوه، متوقف شوه و امو طفلی که بی سرپرست است امو به محق بخور و نمیر خود برسه؟
بله، من شخصا چون در بخش اطفال مسئولیت مشخص از معینیت اجتماعی ما می باشم.
بله.
و من مشخصا در بخش افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا کار می کنم. چون این تخطی های صورت گرفته که ما او را رسما به ادارات امنیتی و به ادارات کشفی و همچنان به دستگاه های حقوقی معرفی کردیم. شما این رو خوب می فهمید که یک نهاد دولتی به هیچ وجه نمی تانه که مفید واقع شود تا دیگر نهادهای زیرفت همراهشان همکار نباشند. مثلا ما یک سلسله مشکلات داریم که در نهادهای امنیتی اونقدر همکار نیستند، نهادهای کشفی اونقدر همکار نیستند که باید باشند.
و از شما از اونو چی می خواهید؟ از نهادهای کشفی چی میخواید؟
واقعا باید منفعت های شخصی و فردی و گروهی و قومی و سمتی را کنار بذارن، بس منفعت های وطن و با منفعت های ملت بیشتر توجه بدن، چون اگر به می وضعیت باشه و خدای نخواسته ما به یک فاجعه مواجه خواهد شده.
این تقاضا شما از مسئولین بود، خود وزارت کار و امور اجتماعی چه برنامه داره برای جلوگیری از این سوء استفاده ها؟
ما برنامه های مشخص را طرح و دیزاین کردیم، برنامه هایی که با همکاری دیگر نهادهای دولتی و همچنان با همکاری دیگر نهادهای جامعه مدنی و شوراها و اینا که باید تدویر بیافن، برنامه ها روی دست هست. مثلا میشه که من یک چند مثال بر شما بتم. ما سر برنامه های اقتصادی کار میکنیم، همین یک پروژه ترتیب و تنظیم شده که پروژه کاریابی است تجارت های کوچک و متوسط بر 10,000 افراد دارای معلولیت است. بیشتر بینه شما یا تصور ما همیست که اگر افراد دارای معلولیت و ورثای شهدا عاید خوبتر در زندگیشان داشته باشند، اقتصاد بهتر داشته باشند، کمتر مورد خشونت ها و مورد سوء استفاده ها قرار می گیرند. و به می شکل ما یک برنامه کاریابی برای 1,000 زن دارای معلولیت برای انداختیم که انشالله نتایج خوب را فعلا ما داریم و امیدوارم در آینده نتایج بهترتر را داشته باشیم.
با اجازه تان جناب مهینصب، با معذرت، آمار ارقام نشان میده که 2.7% جامعه افغانستان معلولین تشکیل میده. به نظر میرسه که این رقم به تناسب نفوذ افغانستان و وضعیت افغانستان و سالها جنگ در او کشور بسیار کم باشه. علت از این گفته میشه که عدم رسیدگی به معلولین است. آیا شما موافق هستید؟
تقریبا این سروی که هندیکاپ انترنشنال بران دفته بود سروی 10 سال قبل است و ما فعلا در 10 سال بعد قرار داریم که معلوم دار در سالهای اخیر وضعیت امنیتی مشکل بسیار چالش دار بوده، مشکلات فوق العاده
یعنی بیشتر شده،
حتی روزانه با تعداد صدها نفر دهی قافله یا دهی پیکر اضافه میشه. که فعلا ما روی سروی ملی اشخاص دارای معلولیت کار میکنیم و همکاری دفتر USAID و دفتر اسایی مرکزی و ما امیدوار هستم که تا با آخر سال 2017 ما بتانیم اما آمار ابتدایی را داشته باشیم و تا سال وسط سال 2018 گزارش دقیق را داشته باشیم از آمار ارقام دقیق. لیکن از طریق معینیت ما معاشات یا حقوقی که پرداخت میشن، ما تقریبا در حدود 2,40,000 افراد سالانه معاش و حقوق پرداخت میکنیم.
آیا نظر به گزارش های قبلی که البته 2 سال پیشتر هم این مطرح شده بود، بیشتر حقوق به معلولین خیالی پرداخته شده، معلولین است که از نگاه فیزیکی وجود نداشتند و برایشان پرداخت شده، آیا این جلوش گرفته شده تا پاله؟
به یقین مگی این کار نمی کنم که یک تعداد سوی استفاده ها و اسناد جلی در سیستم موجود دارم، با خصوص در قسمت شهدا، چون معلولیت بیشتر چیز است که آشکار به چشم دیده می شه و اون چیز نیست که پنهان شوه. یعنی شاید یک تعداد معلولین طبیعی و مادرزاد بوده باشد که کارهایشان کارت داشته باشند که بر از اینا هم حقوق پرداخته می شه. لیکن در قسمت ورثه شهدا ما یک سلسله مشکلات بسیار داریم که وثایقی که آماده میشه از طرف محاکم، ما به اساس وثایق در از اینا حقوق پرداخت میکنیم، چون اما معیار ابتدایی پیش ما وثایق است. متاسفانه چون دستگاه های قضایی ما هم مشکلات خود داره، یک سلسله وثایق جل هم ساخته میشن که در گذشته ها هم این کار بوده، لیکن برای فعلا الحمدلله ما یک طرح بسیار جامعی را همزای سر محکمه و وزارت عالیه آماده ساختیم که انشالله روی میز رئیس جمهور است و ما امیدوار هستیم با قبولی هو طرح ما بتونیم حداقل 40% جلو فساد به بخش شهدا بگیریم.
و یک
دو نمونه شد.
بله با معذرت
شما واضح کن
بفرمایید. مشنه
مثلا تقریبا در شرایط افغانستان ما شما خوب میفهمید که اکثر لای ما کم است، لیکن شاید در حدود 30% اسناد ما اسناد است که فقط شهدا یک وارث دارن.
بله.
و این ما میفهمیم که در افغانستان نظر به مکتله فامیلی که است حتما 2-3 نفر در فامیل می باشه یا شاید یک تعداد یک وارثه کم باشه، چون همون یک وارثه بیشترین پول میتونه در بخش شهدا بگیرن.
بله.
و یا یک سلسله اسناد است که به اساس فوتوکابی تهیه شده، اسناد اصلی وجود نداره به اساس فوتوکابی. انشالله ما کمیته های نظارتی را داریم و این را ارزیابی کرده میرن که فعلا در حدود 5.5% اسناد ما است که به اساس فوتوکابی و تقریبا در حدود 6% اسناد ما است که دوکارت است که بعض معلومین در یک ولایت و همچنان در یک ولایت دیگه هم کارت داشتن.
بله. یک موضوع جناب موین صاحب اینه میجه با استفاده از امی
انشالله با تطبیق پروژه بایومتیک ما امیدوار استم که حداقل 80-90% جلو فساد ها و استفاده ها رو بگیریم.
بله جناب موین صاحب اینه میجه شما از معلولین یاد کردین، شکایت های وجود داره بسیار جدی که ما بین معلولین هم تبعیض وجود داره. یکی معلولین است که از ناشی از جنگ است، جنگ های دوامدار، و دیگه معلولین طبیعی هستن. آیا اونا میگه که برای وقتی که گرفتن از حق میشه این معلولین در درجه دوم قرار میگیرن و یا از لست کشیده میشن معلولین طبیعی؟ آیا این تبعیض است؟ چرا؟
بله متاسفانه تبعیض وجود داره. قانون حقوق و امتیازات شهدا و معلولین که در سال 2090 تعدیل شده و هست، این قانون بیشتر تمرکز میکنه بالای معلولین جنگی که بیشتر، چون شما شاهد هستین در پارلمان بیشتر امو افراد هستن که در جنگ ها نقشای به خصوص خود داشتن. قانونی که تیار شده با معیار منفعت های قومی و سمتی و گروپی آماده شده که الحمدلله ما تانستیم سر تعدیل قانون کار بکنیم با معیارهای بین المللی و ما امیدوارم که داینده بسیار نزدیک تعدیل قانون ما مطابق به معیارهای کنوانسیون بین المللی اشخاص دارای معلولیت باشند.
بله باید جلو از خلاهای قانون گرفته شد و وقتی که معلول است نابیناست. بله. چی تبعیض. بله. و چی در اثر جنگ پس نمیبینه. برای او اگه یکی رو محروم بسازیم این جدا دردآور است و اون معلول بیچاره را زیر یک فشار روانی دیگه قرار میگیره که بر در مقابل دیدش تبعیض است.
دوست عزیز، چون در افغانستان بیشتر از 40 سال جنگ است که جریان داره، حتی معلولیت های طبیعی ما هم ناشی از جنگ هاست، چون رسیدگی به خدمات صحی نبوده، چون وضعیت اقتصادی غذای درست نبوده، حتی معلولیت های طبیعی ما هم بنابر مسائل جنگی است.
من از شما بسیار تشکر میکنم.
ما هستیم و بسیار جدی کار بالای جریان داریم. و ما امیدوار هستیم که با تعدیل قانون جلو از این تبعیض و این نابرابری گرفته شود.
از شما و از جناب سمیع الحق مسئول بخش تکنیکی شمولیت معلولین در پروژه های اچ‌های تشکر میکنم که به برنامه ما حاضر شدین. گفتنی ها بسیار زیاد بود، مخصوصا از معلولین، که وقت ما به پایان رسیده. امروز شما خداحافظی میکنیم. وقت خوش داشته باشین.
تشکر.